کن همسر شما وقتی خواب بودی دوتا فوش هم بهت داده که بابا پدر ما رو در آوردی مرد حسابی. کات برگردیم این بر. نکته ای که میخوام بهت بگم اینه که یه جاهایی هست که ما خبر خوب میخونیم. الان مثلا من به شما بگم ارسلان که مثلا شما برنده یک دستگاه خودروی خوب درجه یک شدی که مثلا مال توه و قراره یک ماه بعد به تو این خودرو تحویل داده بشه. خب از همین الان حال تو خوبه، نه تنها حالت خوبه بلکه حال خانوادت هم خوب میکنی. هنوز نگرفتی ها، ولی چون جز دست اخبار خوب و مثبت حساب میشه خب همه چی خوبه. ولی اگر در ارتباط با خبرهای بد باشه، همون چیزایی که خدمتت گفتم، پس درگاه ها رو در مرحله اول محدود میکنید. یه جاهایی هست که من واقعا نیاز دارم که اخبار رو قطع کنم، پس یکی محدود سازی. یه قسمت دیگه ای اصلا آلمن آمدن خبر رو قطع کن، مثلا بگو روز بدون موبایل یا روز بدون خبر. من اصلا امروز مطلقا خبرها را دنبال نخواهم کرد. حالا ممکنه ارسلان ما در دنیای اجتماعی خودمون در جایگاهی قرار بگیریم که دوستان میگه ارسلان بیا بیا ببین خبر فلان رو شنیدی، قراره که مثلا این اتفاق بیفته، و تو اینطوری هستی که یه جایی به صورت منفعل وای میسی طرف رو نگاه میکنی و اون طرف افکارش رو به تو تحمیل میکنه و اون خبری که تو دوست نداری رو بهت میگه. یه جایی خودت به صورت مؤثر روبروش بودی، اه چی گفته مثلا محمد چی گفته، و تو بهش زمینه میدی که او هم بیشتر یه درست. جایی هست میتونی خیلی قاطعانه و جرأتمند بگی که مثلا محمد من تمایلی ندارم این خبر رو بشنوم. نه آخه ارسلان خیلی چیز مهمیه. نه یعنی یه جاهایی تو میتونی از یه سری از اخبار عمدن فاصله بگیری. یه نکته بهت بگم، خب قطعا توی این مثلا اخبار 300 دقیقه‌ای در طول روز مغز ما همینطوری اطلاعات داره میاد. بیا یه فیلتر ورودی براش بذاریم. برای که فرض کن یه آرشیو یا یه بایگانی رو تصور کن، یه اتاق پر از خبر تو ذهنت داری، پر از کاغذ، هر خبر رو روی کاغذ نوشتی، ولی این گنجایشه رو میخوای یه جوری مدیریت کنی. بیا ببین کدوم یکی از اخباری که گرفتی اخبار درست و مفیدی بود برات. خبرهای بد خب یه جایی هم میتونه کارساز باشه. مثلا من وقتی که میخوام یه خبر از بعد معمولی بگم، مثلا به من تماس گرفته میشه و میگن مثلا فلان همکارم، فلان کارمندم، عضو خانوادم یا هر کسی مثلا اتومبیلش خراب شد تو جاده مونده، خب این خبر بده و من این خبر بد رو میتونم برم مدیریت بکنم. ولی این که مثلا فلان جا فلان اتفاق مثلا فوتی اتفاق افتاد، در عمل برای من کار کرده خاصی نداره. چه بسا اخبار غلط هم بدن به من، مثلا طرف یه تصادف کرده، مثلا گلگیر ماشین آسیب دیده، طرف میگه ماشین چپ شد دوتا ملق هم زد، دیگه این اخبار رو من خوردم، این خبر مسمومه رو من خوردم. حالا که حالم خوب شد، حالا که دیگه رفتم سرم زدم خودم رو درست کردم، بیام ببینم آقا از این فروشگاه من میتونم دوباره خرید کنم، غذاهای این خوبه یا غذاهاش مسمومه. یعنی راحت تر بگم، حالا عنصر کلیدیشو بگم، فیلتر گذاری میکنم دیگه من بعد از این. یعنی میام بعد از این که با این اخبار بد مواجه شدم، میام ببینم کدوم یکی از این اخبار واقعی بد بود، در گیر و گرفتار چوپان دروغگو نبودم، فقط بحث سر این بود که من بدونم که کجا هست و کجا نیست. یه نکته دیگه بهت بگم، تو فرض کن اون 300 دقیقه‌ای که در طول روز رو داری، اگر این 300 دقیقه به جای پرداختن به اخبار مثلا در کنار کسانی که دوستشون داری، با همسر بچه‌هات خوشحالی ارسلان، یعنی قبل از این داستان‌ها ارتباط خوبی باشون داشتی؟
بله هیچ مشکلی نبود.
خیلی ببین نمیخوام موضوع رو خیلی غمگینش کنم برات، ولی تو این مدت تقریبا 30-40-50 روزی که از این حادثه بد میگذره، خب قطعا فرزندان تو خودشون یه سری آسیب دیدن، همسر تو یه سری آسیب دیده، ما دیگه میتونیم فضا رو با یک تیر و چند نشان کنیم، یک خودمون رو نجات میدیم و دو اینکه در تعامل و معاشرت بهتر و بیشتر با کسانی که دوستشون داریم و واقعا برامون مهم هستن زمان رو با اونها میذاریم. یه نکته ای هم برات عرض بکنم و این تکنیک فردی بحث ما خواهد بود آقای ارسلان عزیز. تکنیک هایی که تو سرفصل مراقبه بهش اشاره میشه. مراقبه یعنی مراقبت از خود، یعنی محافظت از ذهن و فکر و روان و جسم خودمون.
درست.
تکنیک های آرامسازی ذهن و تکنیک های ریلکسیشن بسیار میتونه این قضیه رو به ما کمک بکنه که بتونیم باهاش مواجه بشیم. مثلا تکنیک های آرامسازی ذهن میتونه حضور در یک جای طبیعت که بتونه برای ما یه آرامشی رو به بار بیاره، یه جایی که در خلوت خودمون، حالا در یک پارکی، در یک فضای سبزی، در یک دشت و دمنی که بتونم واقعا ذهن خودم رو آروم کنم. میخوام این رو بگم، اگر ما ذهنمون ارسلان شکارچی باشه، تو هر نقطه ای از زندگیمون میتونیم اون وضعیت و اون بستری رو که میخواییم برای خودمون درست کنیم. مراقبه ها به ما کمک میکنن که بتونیم فارغ از هیاهوی پیرامون خودمون این کار رو جلو ببریم و اساساً موضوع بسیار موضوع خاصی خواهد بود. خب ارسلان اذیت شدی یا من دیدم هی بمباران اطلاعاتی، اونم مونولوگ یه طرفه، تو رو امیدوارم خیلی آزرده نکرده
باشی.
خب ارسلان، من در کنار تو هم برای جمع‌بندی پایانی جلسه اولمون، برای اینکه بفهمیم که تو چه کردی و استنباط و استخراج تو از این جلسه چی بوده دوست من.
بله حتما آقای دکتر. خب در مرحله اول گفتین که ما باید بشناسیم اون درون خودمونو که به چه نحوی در واقع پردازش اطلاعات رو انجام میده.
بله.
با چه رفتارهایی اون خارج میشه و گفتیم که هر آدمی قطعا میتونه متفاوت باشه این اتفاق.
درسته.
براش.
بله.
راهکارهایی که فرمودید
عرض کردم،
گفتیم که مثلا محدود سازی کنم برای خودم،
گفتیم دو دسته است، اول بزنین با هم ببندیم. دو دسته شد، یه سری تکنیک های شناختی دادیم که مربوط به پردازش و نحوه تفکر بود. بله. دسته مکملش رو گفتیم تکنیک های رفتاری. بله بفرمایید دوستان.
پس اون محدود سازی اخبار جزء رفتاری ها
رفتاریه. بله. فعل داره توش.
بله درسته، که مثلا به قول شما 10 دقیقه در روز، یا مثلا 3 تا 10 دقیقهش بکنیم در روز اخبار خوندن رو.
یه نکته بگم ارسلان، خانش اخبار در ساعتهای پایانی شب روی کیفیت خواب تأثیر منفی داره. هم به تو دوست من، هم به دوستان شنوندمون این رو عرض میکنم، سعی کنین اگر درستش رو میخواین. خیلی هم میگن نه دکتر این شدنی نیست و فلان و همسالان، ولی شدنیه برادر.
بله.
شدنیه واقعا. شاید 2 الی 3 ساعت قبل از خواب اصلا دستگاه تلفن همراهمون رو خاموش کنیم، یعنی اصلا درگاه های ورودی رو قطع کنیم. یکی از آسیب ها و اشکالات بد قصه اینه که افراد حتی تا ساعت های پایانی شب هم پای اخبار و پای تلویزیون و همسالمون هستن. توصیه اکید برای افزایش کیفیت خواب قطع اخبار حداقل 2-3 ساعت قبل از خوابه. ببخشید میشنویم.
ادامهش
بده.
بله. بعد گفتین که یه روزی رو بذارین که روز بدون خبر باشه، اصلا هیچ خبری رو چک نکنین. یا اگر یه نفری میاد به همون میخواد یه خبری رو بده، بهش بگیم خیلی راحت نه من تمایلی ندارم که،
تو رو خدا ولم کن بذار اعصابم آروم باشه،
بذارین آروم باشه. آره. گفتین بیایم برای ذهن خودمون فیلتر بذاریم، اخبارهایی که اصلا به درد ما نمیخوره یا اصلا
نمیخورده رو بازخوانی و شناسایی بکنیم. و یادمون باشه از این درگاه ها خبر خوبی به ما نرسید، پدر ذهنمون رو در آورد. آقا دیگه نمیارمش، اون دفعه غذای مسموم خوردم، دیگه از این فروشگاه غذا نمیخرم.
بله کلا اینو محدودش بکنم. باز فرمودیم که با نزدیکان خودمون تعامل بیشتری داشته باشیم، وقت بگذرونیم، همونطوری که در قبل همه چی مثلا بینمون خوب بوده
و حتی اگر در قبل خوب نبوده الان ظرفیت بهتری تولید کنیم دیگه.
بله الان بیشتر وقت بذاریم. و تکنیک های مراقبه رو گفتین که انجام بدیم، مثل مدیتیشن یا فکر کردن و رفتن به جایی که حال ما رو بهتر میکنه،
آرامش بده،
آرامش بخش باشه. و حالا همون مثالی که زدین، اون دوستمون که کویر رفته بود و با زل زدن به آسمون خوابش برده بود و احساس میکرد که چقدر
سبک شده. آره.
و از این دست.
و یه نکته هم بگم، چون دیگه لحظات پایانی برنامه‌مون هم هست، تو بحث سلامت معنوی هم بگم حالا این قضیه رو. ارسلان، یکی از مفاهیم بسیار مهم در بحث روانشناسی مثبت بحث سلامت معنویه. سلامت معنوی یعنی این که آدم اعتقاد داشته باشه به یک عنصر قدرتمند، یک قدرت لایزال. تحقیقات اثبات کرده، با قدرت اثبات کرده که وقتی که ما به یک منبع قدرت والا و قوی اعتقاد داریم حالمون بهتره. به خاطر همین میخوام عرض آخرم رو با این محتوا به خاتمه برسونم برای تو دوست خوبم و سایر عزیزان شنونده که واقعا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی اصلا تردید نکنیم که سلامت معنوی و تعلق خاطر به خداوند بزرگ و قدرت بی انتهای خداوندی باعث آرامش قلب همه ماست. در پناه خرد، روز و روزگار خوش.
ممنون از شما.
همه ما آدم ها در زندگی به مرحله می رسیم که ممکنه تو این لحظه ندونیم چطور با مشکلاتمون روبرو بشیم یا راه حل اون مشکل رو پیدا نکنیم. این اتفاق خیلی طبیعیه و دست زدن به راه حل اشتباه هم بخشی از طبیعت آدمی. مهم اینه که یه روزی متوجه بشیم با کمک گرفتن میشه مشکلات رو حل یا مدیریت و یا کمرنگشون کرد. مهم اینه که به اون مرحله برسی که کمک بگیری. تا فردا با من بگو. خود نگهدار.
بیا کمی باران باشیم.
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون.
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاگشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا می زدم.
از آن می گویند.
خدای بی نظیر من، دوست دارم از اعماق قلبم به تو سلام کنم، از صحن انقلاب و پنجره فولادش و از سقاخانه و آب حیاتش. امشب صدای دلم را از همهمه روضه منوره میشنوم و صلواتی که گاه و بیگاه شنیده میشود. همه اینها آوای زیبای توست ای خالق بی همتای من. به نام خالق بی نظیر و بی همتا. شنوندگان عزیز سلام. 2 ماه از بزرگترین روزهای خداوند گذشت تا رسیدیم به آخرین روز از ماه صفر. اجازه میخوام سال روز شهادت تاج سر ایران حضرت سلطان علی ابن موسر رضا علیه السلام رو خدمت شما امام رضایی های عزیز تسلیت عرض کنم. امیدوارم که همه ما بتونیم با معرفت و شناخت بیشتر نسبت به این امام عزیز حق همسایگی رو به جا بیاریم و باعث رضایت ایشون باشیم انشاءالله.
آقا جون سر از من و سروری از تو، آقا جون اشاره از تو و سر از من، برای آقا شدن کی بهتر از تو، برای فدا شدن کی بهتر از من. یادم بی صداش میریخت و میخون، مادرم توی لالایاش همیشه، که الهی فدای امام رضا شی، براد هیچگی امام رضا نمیشه. حرفای نگفتم و اومدم اینجا بگم، اومدم که دردم و به امام رضا بگم. یا امام رضا آمدم، 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 یا امام رضا تمام سینه ما شده، ملک تحت حاکمیت تو، تو شناس نامه ایرانی نوشته که تو سلطانی و ما رعیت تو. این منم که مثل تو کسی نداره، دواش رد شدن از بابال جواده، جای دیگه سفره دل من پهن میشه، واسه من حتی بهش مثل این سم نمیشه. یا امام رضا آمدن، یا امام رضا آمدن، یا امام رضا آمدند، یا امام رضا آمدند.
امام مهربانم، تو این ثانیه های متعلق به تو باز همون دلتنگی همیشگی نشسته گوشه دلم. هر بار که اسم تو به زبون میارم انگار مثل قطره‌های بارون میام میشینم رو گنبد طلایی تو، از اون بالا تک تک زائرا و عاشقات رو نگاه میکنم. میدونی چیه امام رضا جون؟ من بلد نیستم دعاهای طولانی بخونم یا با الفاظ سنگین صدات کنم. فقط میخوام بدونی دوستت دارم. حتی بیشتر از اون روزی که تو بغل مادرم برای اولین بار اومدم پا بوست و از همون لحظه عاشقت شدم. نور چشم ایران، عزاداری های ما رو تو این دو ماه با آغوش باز بپذیر و کاری کن تا بیشتر و بیشتر قدر خودتو، خانواده عزیزت رو بدونیم. یا انیس النفوس.
خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، صاحب القدیر. ایشون یه حاجت داشت، میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، هی درخواست میکرد، این حاجت بهش داده نمیشد. علامه امینی رضوان خدا برش پر از ولایت و حب علی بود، پر از ولایت و حب امیرالمومنین بود. تو همین مسجد گوهرشاد سخنرانیاش هست، 10 تا سخنرانیش الان موجوده. اونایی که اهلش هستید برید گوش بدید، راجع به ولایت صحبت کرده. رو منبر قسم میخورد که یا امیرالمومنین تا ازت چیز نگیرم پایین نمیام. میگرفت و میومد. آدم عجیبی بود، مریض بود، افتاده بود تو بستر. یه کسی پیش ایشون رفت گفت آقا 14 معصوم رو سر ما، اگه کسی جسارتی بهشون بکنه کفره، میدونیم ما اینو 14 معصوم، اما اگر کسی مثلا راجع به حضرت ابوالفضل مثلا یه بیادبی بکنه یا اون ادب لازم رو نداشته باشه اونم عیبی داره. تا علامه امینی اسم حضرت ابوالفضل رو شنید، خوابیده بود، بلند شد نشست، گفت ابوالفضل که جای خود داره، اگر کسی به من که خاک زیر پای ابوالفضلم، به بند کفش من کسی اهانت بکنه با سر میره تو جهنم. چی داری میگی؟ ابوالفضل یه آدم عجیبی بود نسبت به اهل بیت، بی خود خدا بهش توفیق نداد القدیر رو بنویسه، احیا بکنه شیعه رو در زمان خودش. حالا این علامه امینی با این عظمت، با این بزرگی، یه حاجتی داشت، میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، رفیقش حاجت بخواست، حاجتش داده نمیشد. هی میرفت حاجت داده نمیشد. یه مرتبه رفته بود، بعد از مدت‌ها کنار ذریح وایساده بود، دید یکی از عرب‌های قبیله نشین اطراف نجف، این بادیه نشین‌های اطراف نجف، اومد یه بچه فلج تو دستش بود، تو بغلش بود. اومد این بچه فلجشو انداخت کنار ذریح که بیفته رو ذریح. بعد خطاب کرد به امیرالمومنین، یا ابوالقوس. یکی از القاب امیرالمومنین ابوالقوس یعنی فریادرس. یا ابوالقوس این بچه منو شفا بده. به همین شکل خطاب کرد. علامه امینی میگه من داشتم میدیدم. میگه یه چند لحظه گذشت، دیدم این بچه‌ای که فلج به سیتی که گوشت افتاده بود، دیدم یواش یواش انگار روحی بیاد تو بدنش. بلند شد یه چند قدم رفت، اون اول درست راه نمیرفت، یه مقدار کج و کله راه میرفت، بعد دوید. هم پدرش دنبالش دوید اون بچه رو بغلش کرد، هم مردم ریختن روش، با چشمشون دیدن دیگه شفا گرفتن این بچه رو، ریختن روش. لباساشو میخواستن مثلا تیکه بکنن، پاره بکنن برای تبرک، خادمای حرم اومدن کمک دادن که ببرن. علامه امینی همه این صحنه رو وایساده بود دید، دلش خیلی شکست، رفت جلو کنار ذریح امیرالمومنین علیه السلام، گفت آه مثل که من بی خود اومدم اینجا، سالها درس خوندم، ظاهرا اگر صحرا نشین بودم زودتر حاجت منو میدادید، اگه همون بادیه نشین بودم زودتر به من چیز میدادید، دود چراغ خوردم و سختی خوردم، اما این اومد همین چند لحظه اومد حاجتشو گرفت رفت. دلش خیلی شکست، عشق ریخت، رفت. شب خواب دید امیرالمومنین رو، از دمی علیه السلام با یه ملاطفت پدرانه گفت شیخ عبدالحسین، علامه امینی، شیخ عبدالحسین تو از خود ما هستی، به اینها اگه زود ندیم هیچی بسا خدای نکرده قهر بکنن از دین برن بیرون. تو از خود ما هست، ما دوست داریم بیایی در خونه ما، دوست داریم بیایی اینجا. این دسته دوم آدم ها که کسانی هستن که در این حال که خدا رو قبول دارن اما یه جاهای درگیر میشن با خدا. اما خوشا به حال دسته سوم، خوشا به حال دسته سوم که امام رضا اونا رو به مقام رضا رسونده. دسته سوم اونایی هستن که به مقام رضا رسیدن، اونایی هستن که میگن پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. هیچ خطایی تو این عالم نیست، تو مدیریت خداها. بله ماها خیلی اشتباه میکنیم اما تو مدیریت خدا و مقدرات الهی هیچ خطا نیست.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم تلقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا